هفته شهریور 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فصل سوم فقه بورس رو شروع کردیم و فصل سوم را احکام بورس کالا قرار دادیم. بورس، احکام بورس کالا و دارایی های پایه. خب یعنی فصل سوم بورس کالا. دارایی های پایه را خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به مطلب دوم. مطلب دوم در همین بورس کالا گواهی سپرده کالاست. ببینید کالایی که میخوان تو بورس بفروشن بعضی وقتا گواهی سپرده کالا دارن. یعنی چی؟ یعنی یه کاغذ دست فروشنده است، این کاغذ گواهی سپرده کالاست و این یه ورقه بهاداره که نشان دهنده مالکیت این شخص است بر اون مقدار معین از کالا که در اون ورقه قید شده است. کالا کجاست؟ کالا را امانت سپرده است پیش آقای وکیل، تو انبار آقای وکیل است. انبار آقای وکیل هم که مثل خودشون وسعت دارن، به معنا توسعه، یه انبار بزرگ دارن. خب تو این انبار کالا رو سپرده، آقای وکیل هم گواهی برایش صادر کردن، 100 تن فلان جنس با فلان مشخصات، همه باید قید شده باشد دیگه. مثلا 100 تن برنج ایرانی لنجون اعلی، حواستون هست، در انبار من است، متعلق است این 100 تن به آقای شمالی. به این میگن گواهی سپرده کالا. با این گواهی سپرده کالا، این گواهی رو میبرد مالکش تو بورس، میگه آقا ببینید طبق این گواهی من 100 تن برنج ایرلنجون ایرانی اعلا دارم. صادر کننده انبار دیگه، اونی که تحویل گرفته این گواهی رو براش نوشته که بله این مبلغ پیش ما، این مقدار جنس تو انبار ماست. خب پشتوانه این بفرمایید که قبض انبار استاندارده. ببینید اینجور نیست که آقای وکیل از خودش قبض صادر کنه. قبضای استانداردی هست پیش انبارداراست، صاحبان انبار. اینا صاحبان انبار اسم مالک رو توش می نویسن، جنس رو توش می نویسن، چیست، چقدر، مشخصاتش هم می نویسن، وزنش یا مشخصات دیگری که دارد همه نوشته میشن. این قبض انبار استاندارده و مورد تایید بازار بورس هم هست. یعنی تو این قبض نمیشد تقلب کنن، آنچرا که پیش آقای وکیل گذاشته میتواند چه کند؟ قبض انبار برش صادر کند، به معنا گواهی سپرده کالا. پس بنابراین این قبض نوشته میشد توسط صاحب انبار که استاندارده و تمام مشخصات کمی و کیفی کالا درش قید میشه. کمش 100 تنه، جنسش برنج است، ایرانی است برنجش، لنجون است و لنجون هم درجه دارد. این درجه چیه؟ درجه یکشه، اعلا. این گواهی سپرده کالا را انباردار می نویسد، میداد آقای شومالی صاحب 100 تن برنج. آقای شومالی با این گواهی سپرده کالا که دستشه میرد تو بازار بورس، گواهی را نشون میده، میگه من این کالا رو دارم، 100 تن برنج، 100 تن روغن، 100 تن چیه؟ پسته است، کشمشه، بادوم، آهن، میلگرد، هر چی بخواد باشه. تو بازار کالا این رو نشون میده تو بازار بورس، میگه من فروشندم طبق این گواهی سپرده کالا میفروشم. خریدار کیه؟ هر کی میخواد بیاد بخره. با چی؟ عرضه میکند من به اعلی القیم میفروشم، قیمتاتونو بگون تا من اختیار کنم به چه کسی بفروشم. یه قیمت پایه بورس میگذارد، رون قیمت پای خریدارا میان قیمتای چی ارائه میدن؟ بیشتر ارائه میدن. طبیعی است که فروشنده اون قیمت بالاتری که سریعتر قابل نقد شدن باشد اونو اختیار کنه. ببینید قید دومم برای فروشنده تأثیر داره. با یکی ممکنه قیمت بالاتر بده ولی میگد که من چکت میدم برای یه سال دیگه، یکی دیگه قیمتش پایین تر است ولی میگه چی؟ نقدت میدم. و الان آقای شمالی پول نقد احتیاج داره، خب نقده را میگیرد. یا یکی خوش حسابه، یکی دیگر هم نمیشناسد کیه. خب طبیعی است که حاضر است با خوش حسابه معامله کند ولو به قیمت چی؟ پایین تر، چون اینو میدوند خوش حسابه، میدن. ولی کسی را که نمیشناسد یا بد حسابه ولو قیمت بالا بدد، فروشنده اختیار نمی کند. یعنی خود فروشندم یه ملاحظاتی دارد، اون بماند. خیلی خوب، پس ببینید این گواهی سپرده کالا میرد تو بازار بورس و نه گواهی فروخته بشد، این کاغذ فروخته نمیشد، جنسش فروخته میشه. لذا ممکنه حتی آقای شمالی، آقای جوادی نتواند تمام جنسشو بفروشد، مشتری خورد به 50 تنش، تونست 50 تن رو بفروشد، مانعی ندارد، 50 تن پیشش میموند، 50 تن از این گواهی که 100 تنه فروخته میشد به مشتری، مشتری میرد 50 تنشو تحویل میگیرد، 50 تن دیگرش مونده، یا زیر گواهیش می نویسن 50 تن فروش رفت، الباقی 50 تن دیگه مونده تا یکی دیگه بیاد برای خرید اون تتمه، یا چند تای دیگه بیان برای خرید چی؟ تتمه این کالا. خب تا طبیعیست وقتی قصه خرید و فروش کالاست و این کاغذ هیچ اعتباری ندارد جز این که مشخصات کم و کیف کالا درش هست، در خرید و فروش کالا خرید و فروش میشد، تمام اون قیودی که گفتیم در خرید و فروش کالا معتبر است اینجا چیه؟ تمام اون قیود و شروط اعتبار دارد. یعنی وزنش معین باشد، خصوصیاتش معین باشد، کیفش معین باشد، همه چیه این کالا باید مشخص باشه. یعنی همه چی یا باید تو گواهی سپرده قید بشه یا خود فروشنده توضیح بده برنج من فلان خصوصیات رو دارد، تمام خصوصیات باید درش قید بشه، کمش و کیفش، به حیث که اگر غیر این خصوصیات در بیاد خریدار چی دارد؟ خیار دارد دیگه. خیار چی؟ خیار بله؟ خیار فسخ دارد به عنوان تخلف شرط. میگه برنج لنجون فروختی، این لنجون نیست، گفتی درجه یک، این درجه یک نیست و بقیه خصوصیاتش. بنابراین اگه غیر اون چه که ذکر میکند خریدار از کم یا کیف در بیاد، خریدار خیار چه دارد؟ فسخ دارد. پس همه آن چه که در بی، شرایط بی، خصوصیات ثمن و مثمن، اینا که تو کتاب بی گفتیم، همه اونا اینجا معتبر است و احتیاج دیگه به اعاده نداره. این مال اونجایی که کالا کالاهای پایه و معمولی باشد. ثم ممکن است این گواهی کالای آقای شمالی گواهی کالای طلا باشد. یعنی آقای شمالی سکه دارد یا شمش طلا دارد. خب طبیعی شمش طلا را و سکه را که نمیشد تو انبار معمولی گذاشت، که تو انبار آقای وکیل نمیشد شمش طلا گذاشت. شمش طلا را یا سکه های فراوان طلا را باید کجا بگذارن؟ تو بانک. باید تو بانک بگذارن و از بانک چی بیارن؟ گواهی که این تعداد سکه طلا نزد من بانک فلان از وجود دارد که متعلق به آقای شمالی است، یا این مقدار شمش طلا، یک کیلو، دو کیلو، ده کیلو، پنجاه کیلو شمش طلا نزد بانک فلان وجود داره، مال آقای شمالی، مشخصات شمشم ایناست، شمش یک کیلویی طلای 24. خیلی خوب، اینم میشه گواهی سپرده کالا. منتها این گواهی سپرده کالای خاصه، نوعا نزد بانک یا مؤسسات مالی گذاشته میشد، چون نمیشد 50 کیلو طلا رو که آقای شمالی ببرد تو سده که و بذارد تو خونش، که به محضی که گذاشت تو سده خونه نخفش بکنن، فردا صبح میبینن سر شمالی رو با قمه بریدن گذاشتن رو سینش، 50 کیلو شمش طلا رو هم بردن. پس اینا رو که نمیشد کسی پیش خودش نگه داره، انبار معمولی هم نمیشد تو طویله آقای وکیلم گذاشت که نه جنس خاصه، باید کجا؟ باید تو بانک بگذارم یا یه مؤسسه مالی. اون بانک براش قبض ودیعه صادر میکنی که آقای شمالی اینقدر پیش ما شمش طلا دارد، اینقدر سکه دارد، همون قبض ودیعه رو میارد تو بازار بورس. تو بازار بورس طلا میگه من اینقدر شمش دارم میفروشم، اینقدر سکه دارم میفروشم، کی خریداره؟ یا یه نفر همشو میخرد یا بله خورد میکند و به افراد مختلف میفروشد، هر کدام یه مقداریشو برمیدارن و بر اساس اون گواهی وقتی این فروخت و پولش گرفت میرن اونا چی؟ از اون مؤسسه یا بانک جنسی رو که خریدن تحویل میگیرن. توجه کردیم؟ خب وقتی داستان طلا شد، خرید و فروش طلا یک خصوصیاتی دارد. باز باید در داستان خرید و فروش طلا تو معامله اون خصوصیات چی؟ مراعات بشه. دقت فرمودی؟ پس اینم اشکالی نداره. یه گواهی سپرده کالاست، انبار یا بانک صادر میکنه، با این گواهی میرن تو بورس کالا، جنس خودشون رو میفروشن و خریدار میرد از اون انبار و بانک جنس را با گواهی فروشنده میرد تحویل میگیرد. تحویل گرفت، اگه مصرف کننده از خودش مصرف میکنه، اگه نخواست خودش دوباره خریدار میاد اینو تو بورس چه میکنه؟ میفروشه. یعنی یه وقت میبینید خریدار آقای شمالی که آقای مثلا درچه ایزاده هستن، خریدار خودش مصرف کننده نیست، تاجره، کاسبه، خریده است که چه کند؟ بفروشه. لذا خریدار مدتی نگه می‌دارد، قیمت که بالا رفت میارد تو بازار بورس، دوباره خود خریدار می‌فروشه. دیگه ملکشه، میخواد مصرف کند، میخواد بفروشد، میخواد بیارد تو بازار بورس. خب اینا هر کدام باشد هیچ مشکلی نداره. این خرید و فروش تو بازار بورس بر اساس گواهی سپرده کالا. کسی که مالک این جنسه، مالک این گواهی سپرده کالاست، یعنی من جنس دارم، مال دارم. ربما کسی که مال دارد و جنس دارد، بر اساس این مال و جنسش میتواند چه کند آقا؟ میتواند درخواست وام کند. یعنی با این جنس میرد کجا؟ میرد بانک، میگد من 100 تن برنج دارم، این سرمایه من، بر اساس این سرمایه از شما درخواست چه میکنم؟ وام میکنم. یعنی فکر نکنید من ندارم، من دارم، پول شما رو میتونم برگردونم. بله الان احتیاج به نقدینگی دارم، میخوام فلان کار را انجام بدم، بنابراین وام میخوام. و اون گواهی سپرده کالا را چه می کند؟ و اون گواهی سپرده کالا چون از اقسام اوراق بهادار محسوب می شود، می تواند این گواهی سپرده کالا را به عنوان وثیقه نزد بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری قرار بدن و اقدام به دریافت چه کند؟ وام بکنه. میگه ببینید ببینید، یعنی در واقع گواهی سپرده کالاش میشد وثیقه. چجور مثلا خونه دارد میگذارد به عنوان وثیقه وام، رهن میگذارد، کارخانهشو میگذارد، دکونشو میگذارد. خب این گواهی سپرده کالا را هم میتواند وثیقه بگذارد. حالا امثال مواد خوراکی، خب اینا به مرور زمان چه میشن؟ فاسد میشن. خب برنجا که نمیشد وام وثیقه گذاشت برای 10 سال، برای 6 ماه میشد وثیقه گذاشت. ولی اگه وام مثلا 10 سال است، 20 سال است، خب دیگه برنجا که نمیشد 10 سال نگرداشت که، از بین میرن. درسته؟ بنابراین اگر وام مدت داره، به طور طبیعی وقتی این جنس میخواد وثیقه اون وام بشه، باید جنسی باشد که ماندگاری داشته باشد. طلاست گذاشته وثیقه، مانع نداره. یعنی اون گواهی سپرده طلا را بانک میتواند وثیقه وامش نگه داره. خب و چی؟ و وام را پرداخت کنند. یا مثلا و چیز امور دیگر، آهنه، میلگرده، خب اینا عمرش 1 سال و 2 سال نیست، بماندم ممکنه چیزش نشه. توجه کردی؟ بنابراین میتواند اون گواهی سپرده کالا را ببرد تو بانک و چون این مالکیت داره بر این کالا، به توسط آن درخواست وام بکنه و تسهیلات بانکی روش بگیرد. خودش اعتباره دیگه، خود این اعتباره. ببینید بانک میگه آقا شما 100 میلیون، بله 1 میلیارد، 10 میلیارد از من وام میخوای، تو چه اعتباری داری؟ تو از کجا معلوم بتوانی برگردونی؟ ببینید بانک یه وقت وثیقه میگیرد، یه وقت وثیقه هم از شما نمیخواد، اعتبار سنجی میکنند. خب اون گواهی برنج کالای 100 تنی برنج، اون برای اعتبار سنجی خوب است. میگه شمایی که 10 میلیارد، 100 میلیارد پول وام میخوای، اصلا چی داری؟ این اعتبار سنجی که یه وقت قرار بود رو دسته های چک بیاد و خیلی چیز خوبی هم بود، ولی نگذاشتن بیاد و هنو نایمده ولی هنو، و اگه بیاد خیلی خوب است. توجه میکنید؟ یعنی دست چکایی که به افراد میدن اندازه داره، سقف داره. یعنی من یه بچه طلبه نمیتوانم یه چک صادر کنم نه 100 میلیارد تومان. آخه اصلا 100 میلیارد تومان تو کل دارایی رو جمع بکنن 2 میلیارده، 100 میلیارد از کجا داری مینویسی؟ خب اینه، یعنی اعتبار سنجی بشن. چکی که در اختیار افراده بر اساس اعتبار مالیشون در اختیارشون قرار بگیرد. خب این خیلی خوبه. سقف میاد، سقف آمد، افراد اندازه توانایی مالیشون چک میتونن بکشن. وقتی اندازه توانایی مالیشون چک میتوانن بکشن، وقت چکا چه میشن؟ وصول میشن. نه این که همین جور کشکی چک بکشن و چکا وصول نشه. بنابراین رب ما بانک گواهی سپرده کالا را در اعتبار سنجی بر می دارن. میگه تو اصلا برای ما ثابت کن چی داری، مالکیت چیست تا ما به دوام بدیم. میگه اینا دارم اینا دارم اینا دارم، اسنادشو میبرد، اسناد دارایی هاش رو که برای بانک میبرد، یکیش هم این اسناد چیه؟ گواهی سپرده کالاست. او وقت معلوم میشد این بنده خدا گردش مالیش در چه محدوده ایست. دقت میکنی؟ گردش مالی چقدر است؟ اون خودش میشد چی؟ اون خودش میشد یکی از اسناد اعتبار سنج. چرا دیگه؟ پول دادش گرفت. اشکال نداره میلگرد که داده به آقای وکیل 20 تن 100 تن میلگرد گذاشت تو انبار وسیع آقای وکیل، اینا رو مفتی که بهش ندادن که، خرید است. باشه، اینو خرید کرده دیگه، تا در ملکیتش آمده گذاشته تو انبار. تا نخرد که کسی بهش چیزی نمیداد که. مفتی میلگرد به کسی میدن؟ اگر جای چیزی مفتی میدن بگو. فوش هم دیگه مفتی نمیدن، چه برسه میلگرد رو. خب بنابراین با این گواهی سپرده کالا میتواند وام بگیرد تو بانک، به معنا این که با این گواهی سپرده اعتبار سنجی بشه، یا به معنا این که این گواهی سپرده رو وثیقه میگذارد. گواهی سپرده پیش بانک میشه وثیقه. اگه وثیقه گذاشته شد تا چی شده؟ تا وام پرداخت نشده حق فروش ندارد. وام که تمام شد، مثل رهن دیگه، وام که تمام شد بله حق فروش دارد، مگر اذن بگیرد از بانک. مثل خانه های رهنی دیگه، خانه وقتی تو رهن بانکه، بانک اجازه میدهد فروش را، منتها این وام را بعد از این که خانه را شخص فروخت، وام را دیگه باید خریدار بده. ولذا خریدار وام را از قیمت خانه چه می کند؟ کسر می کند. دقت کردید؟ وقتی میگه این خونه مثلا این مبلغ 20 میلیون روش وامه و خونه را مثلا 100 میلیون میخواد بخرد، 80 میلیون دیگه میداد. میگه 20 میلیونم وامه، 20 میلیونو من باید بدم، 80 میلیون خانه را برمیدارد. دقت میکنید؟ بانک هم اجازه میداد. رهن از این آقا که مالک الان خانه است منتقل میشد به خریدار، و لذا خریدار دیگه موظفه وام بانک رو پرداخت کنه تا تمام بشه و سند از رهن چه بشد آقا؟ خارج بشد. توجه کردید؟ و این احتیاج به اذن بانک رو داره. اینجا هم همینجور، وقتی این گواهی سپرده را وثیقه گذاشت، دیگه حق فروش ندارد مگر با اجازه چی؟ بانک. اگر فروخت، او وقت کی دیگه باید وام رو پرداخت کند؟ خریدار. بانک اجازه بده، بعد اجازه بانک وام منتقل میشد به خریدار، خریدار باید این وام رو بده. کدوم خریداری اقدام میکند به خرید این وثیقه؟ وقتی که این جنس گران شده باشه. یعنی مثلا مثال میزنیم، دو برابر قیمت وام الان ارزش کالاست، لذا خریدار میاد میگه اینو بفروش به من، وامتو خودم میدم، تتمه پول چی؟ تتمه پول جنس رو بگیر و برو. لذا وام منتقل میشد به خریدار در فرض وثیقه و این فروشندم تتمه پولش رو میگیرد و میرد. علیه حال اگر درخواست وام بشد با این گواهی سپرده، همه آنچه که خدمت شما عرض کردید که در پرداخت وام، گرفتن وام، پس دادن وام معتبر است که وام تبدیل به چی نشه؟ به قرض ربوی نشود. همه اون چیزایی که تو فقه بانک گفتیم که وام و قرضی که میدن تبدیل به قرض ربوی نشود، همه اونا اینجا چیه؟ معتبره. یعنی اگر قرض ربوی بشود و به طب حرامه، همه اون شرایط باید اینجا دخیل است و مراعات بشود و خللی به اون شرایط وارد نیاد. بله، با گواهی سپرده کالا می شود وام هم گرفت. پس این گواهی سپرده کالا دو تا کار ازش میاد. یکی بری تو بازار به بورس کالاتو چی کار کنی؟ بفروش. دو این که همشو بفروشی یا مقداریشو، اون دیگه توافق خریدار و فروشنده است. دو این که با گواهی سپرده کالا بری بانک وام بگیری و اون گواهی رو به عنوان اعتبار خودت عرضه کنی، یا اون گواهی را به عنوان چه عرضه کنی؟ گواهی را به عنوان وثیقه دین، وثیقه وام عرضه کنی. این کارم میشد کرد. و در هر دو صورت چه بخوای بفروشی، باید مراعات شروط و قوانین بیع بشود. وزنش مشخص باشد، کمش، کیفش، مشخصاتش دقیقا همه باید مشخص باشد تا بیعت صحیح باشد. بخوای وام بگیری، باز اونم قضایای ربا و اینا باید مراعات باشد که این قرض تبدیل به قرض ربوی نشود. پس این گواهی سپرده کالا این دوتا کار ازش میاد و خرید و فروش کالا یا وام گرفتن بر اساس اون اشکالی ندارد. ولی توجه کنید خود این گواهی خرید و فروش نمیشد، چون این گواهی خودش چی آقا؟ مالیت ندارد. پس معامله بر خود این صحیح نیست. بله، این گواهی حکایت از یه جنسی تو انبار میکند یا تو بانک، اون جنس خرید و فروش میشه. دقت فرمودید؟ نه این گواهی، این گواهی نه این مالیت ندارد و معامله بر خود این گواهی صحیح نیست. مثل چی آقا؟ مثل سند خونه است، سند ماشینه. سند خونه و ماشین یا زمین شما یه برگ کاغذه. اون برگ کاغذ که خرید و فروش نمیشد که. وقتی شما خونه رو میفروشید یا ماشین یا زمین را، او جنس دو فروختی. این یه برگ کاغذ است که به تبع اون جنس شما امضا میکنید میدید به خریدارت. ولی اونی که خرید و فروش شده ماشین، خونه و چیه؟ و زمین است. خب از اینجا معلوم میشد اگر کسی یه سندی دارد که ما به ازایی چی ندارد، متوجه شدی؟ ها؟ بله، الان سند دارد. مثال واضحش، آقا ماشینشو دزدیدم بردم، ولی سندش که پیشش، ماشینم جوریست که دیگه پیدا شدنی نیست، میشد سندشو بفروشن؟ چون میخریدن دا سند ماشینو میخره، چکار میکنه؟ یه ماشین دزدی را شماره شاسیش و اینا را عوض میکنن، طبق این سند میکنن و ماشین دزدی را با این سندی که اون ماشین را خوروندن به این سند، یعنی مشخصات این سند را توش پیاده کردن، ماشین دزدی را به عنوان ماشین مالکی میفروشن. لذا یه مدتی این کار میشد، ماشینای دزدی رو سندشو میخریدن، ولی برای این کار. یا اینکه سند خونه و زمینی دست من باشد، سند روزا سند چه بود؟ منگوله دارم بود، دفترچه یا، لکن این سند منگوله دار هیچ ما به ازایی ندارد، یعنی زمینش یا خونش الان رفته تو خیابون، خب ولی سندش دست من. این سند برای چی چی خوب است؟ برای کفالت، به قول آقای وکیل. قاضی در فرضی که استعلام نگیرد، اون قدیمی ها به قول ایشون استعلام نگیرد، اینو به عنوان کفالت قبول کند، یه زندانی رو از زندان بیاری بیرون به عنوان این که این سند بشد چی؟ کفیلش. یا به یه درد دیگه هم میخورد آقای وکیل، باش بری زن بسونی، خب مهر کنی، بگی این سند خانم این شیش دنگ مال منه، یه دنگشو مهر شما میکن، به درد زن گرفتن میخورن. بله؟ نه، عقد باطل نمیشد، نهایت اگر این مهر وجود نداشته باشد تبدیل میشد به مهر المثل، خب؟ ولی به درد زنه بیچاره که نمیداند، بگو این یه خونه است، یه دنگ از این خونه رو میندازم تو قباله، دو دنگ از این خونه. والا میداد اون تا کلا گذاشته سر زن، این ما به ازایی ندارد، توجه میکنی؟ بعضی وقتا این عقد ما به ازا دارد، بعد عقد افتاده تو خیابون، یه وقت هم قبلش. حالا البته اگه تو خیابونم افتاده باشد اینا، بله شهرداری باید یا معوض بدهد یا پولشو بدهد، یعنی اینجور نیست که مطلقا از بین رفته باشن، ولی این سند یه کفش آهنی میخواد و یه عمر حضرت نوح که کفش آهنیشو پاش کند، با عمر حضرت نوح تو دعاتگاه ها بدود و با یه صبر ایوب تا چی؟ تا قابلیت زنده شدن داشته باشد. یعنی اگه به یکی نشون بدی میگه بندازش اونجا، فایده نداره، 30 سال باید دنبالش بدوی، ولی اگر کسی برد دنبالش بدود چرا؟ توجه کردی؟ ما الان کربلا خونه میراثی داریم. کجاست؟ تو سهم کربلا الان افتاده است. خب حالا سند همه چی هم عربا بهش میگن تاپو، تاپو داره، سند داره، همه چی داره. ولی کسی که برد دنبال این سالیانی بدود تو دادگاه های عراق، اونجا اثبات کند با چند نسل چه گذشته است، ارث رسیده است، ورثه چند نسل مردن، خیلی خوب، تا این انحصار وراثت ها رو ببرد و جا شناسایی بشد و الان تو صحن افتاده است و با عتبه بخواد معامله کند و پولش از عتبه بگیرد، شدنیست. ولی اولا هزینه بر است، ثانیاً چی؟ ثانیاً یک بله مفصل یکی میخواد برد دنبال این کار. یه راش هم این است که کسی بگد خیلی حالا که تو عتبه افتاد، تو صحنه امام حسین افتاد، ما بله ما میذاریم پا حساب امام حسین. برای کجا؟ برای اون دنیا. اینم یه معامله است دیگه، میشد یا نمیشد؟ این دیگه آسونه، نمیخواد تکونم بخوری، ممکنه بله سودشم برای کسی که اعتقادش داشته باشه. ولی اگه اعتقاد نداشته باشد میگه نه من پولشو میخوام، یا نیازی داشته باشه به قول ایشون. خیلی خب ببینید اینا یه چیزاییست که دویدن دارد، اینجور نیست که آسون بشه. خب فرض بفرمایید که این سودون، سودون زینبیه، سودان از تقریبا تخچی برید بالا تا زینبیه، خب تا اونجایی که میدان لاله و اون چی یه چیز هست اونجا، خود میدون و شهروند و یه بله یه شهروند و همه اینا، کل سودون، توجه میفرمایی؟ خب این مال مرحوم حاجی نورالله عموی بزرگ ما بوده است. بعد او هم رسیده است چون اولاد ندارد به ورثش. یه تیکه از این مال مرحوم آقا جون ما بود، پدر مادر ما. سودون رو چکار کرده؟ الان خونه شده است، خونه 50 متری، 60 متری، 70 متری. قالب اینا هم که اونجا هستن، قالبشون از چیه؟ طبقه فقرا. قالبشون طبقه فقرا. خب آقا جون ما که یه تیکه بزرگشا مالک بود، بله بهش میگفتیم آقا جون میخوایی چی کار کنی با اینا؟ گفت ولشون کن بذار بخور. گفتیم یعنی بخشیدی؟ گفت نه نبخشیدم. پس میری دنبالش شکایت کنی؟ گفت نه نمیرم هم شکایت کن. گفتیم پس چی کار میخوایی بکنی؟ گفت باشد برای قیامت. میگه اینا مال منو نخوردن، خیلی خوب قیامت ازشون میسونم. قیامتم که ندارن بدن، دارن؟ کفن که جیب ندارد که. او خیلی خوب، ولی من گناهکارم، بار گناهم بیفتد گردن اینا. همینجور است دیگه. اگه کسی بده کار در روز قیامته، میگن اعمال چیا بده؟ اعمال صالحه تو بده به طلبکار، نمازی، روزه ای، حجی، کربلایی، درسته؟ خب اگه اعمال صالح ندارد میگن چی؟ گناهان طلبکار رو وردار به دوش بکش. گفت بذار برای قیامت ولش کن.
زمان چند نفر؟
همین حالا مثل همین حالا الان اینا را رعیت ها می فروختن بعد انقلاب شاه و ملت و این قصه تقسیم اراضی و اینا رعیت هایی که روش بودن فروختن، بعد هم حالا هر کدوم 10 دست 20 دست 50 دست گشته، حواستون هست. بعدم نوعا البته اینم برای ما خبر آوردن و میگه آقا اینا خوناشون بیرونش آجر است و اینا، ولی تو خونه که بری خیلی هم مدرنه، همه چی هم دارن. چرا؟ چون نوع بعضیشون، حالا نه همه، چون اینا یا دزدن یا قاچاقچی، اون وقت داخل خونه همه چی هست، آخرین تلویزیون، آخرین فرش، آخرین مبل و صندلی، آخرین تجهیزات داخل خونه هست، ولی بیرون خونه خونه فقراست، ولی داخلش نه. البته دزداشون و قاچاقچیاشون، چون دزدا هرچی میدزدن خوبشو میذاره تو خونه خودش، قاچاقچی هم خب قاچاق دیگه، یه دفعه وضعش با چند تا قاچاق کردن وضعشون خوب میشه. علی حال ببینید این کاغذ سپرده کالا، این خودش قابل خرید و فروش نیست، مثل سند خونه و ماشین و زمین میموند، ولی اون کالا قابل خرید و فروش و این گواهی مال وجود اون کالاست. مثل این که سند زمین گواهی این است که شما مالک این زمینی، شما مالک این خونه هستی، و لذا با سند میشد خونه و زمین رو بفروشی. ولی اگر سند خالیه و فروختی و سند خالی رو فروختی و طرف رفت دید هیچی نیست، یعنی ما به ازای این سند چیزی وجود ندارد، بر علیه شما شکایت میکند، پولشو پس میگیره، میگه این خونه ای که تو فروختی چیزی مطابقش نیست. لذا فروشای اینترنتی این حق بازی ها توش میشن. مثلا میگن یه کسی فروش اینترنتی کرد و جعل کرد و در هند، این جایی که بله در هند معروفه، میرن دیدنش، بگید که یه خانوم دفنه کجا؟ نه، یه گنبد سفیدی دارد و تشکیلاتی یه اسمی دارد معروف، اونجا رو فروخته بود، تاج محل، آفر، تاج محل رو فروخته بود، سند زده بود و تاج محل رو به یه توریست خارجی فروخته بود، این خارجی هم از اونجا خریده بود اینترنتی، وقتی آمد دیدی سند، وقتی میرد رو کروکی سند تاج محله، ترجمه میکنی؟ خب تاج محلم مثل اینه که فرض بفرمایید شما میدون شاه رو بفروشید، میدون شاه یا علی قاپور رو به عنوان منزل مسکونی خودتون یه سند جعل کنید رو علی قاپور و این سند رو تو اینترنت به معرض فروش بذارید، یکی هم اونور دنیا، چون اگه بیاد بازدید کند که میفهمه، اون ور دنیا میگید ما این سند داریم، این ملک داریم، این ملک مثلا 1000 متر بغل میدون شاست فلانه، این میگه خب خیلی عالیه، یه قیمت مناسبم روش بذارید میخرد. وقتی بیاد میبیند چی؟ سند مال علی قاپوس، علی قاپو رو که نمیشد خرید، که جز میراث فرهنگیه، قابل خرید و فروش نیست. خب اینا باطله، دقت کردی؟
باشه، نه با اولی به کمامل بایز 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 بایز
برگ سهام هم خود سهام رو شما خرید و فروش میکنید، نه کاغذ. اینجا میگیم کاغذ قاب مالیت ندارد، ولی اون جنسی که این کاغذ حکایت از او میکند اون جنس مالیت داره. مثل زمین دیگه، سندی که دست شماست این سند یه برگ کاغذه، ولی مالیتش به واسطه اون زمینه، ولذا هرچه اون زمین ارزشش بیشتر باشد ارزش این سند شما بیشتر. اینو میگیم که اون کاغذ خودش مالیت نداره، قابلیت خرید و فروش نداره. آه حالا فعلا برگ سهام اوراق بهادار بعضیش خود اوراق خرید و فروش میشد، مثل چک و سفته و اینا، ولی بعضیش نه، اینا اسنادیست که حکایت از آفرین اسناد اعتباریست که حکایت از یک کالایی میکند، که شما وقتی این سند رو میخری او کالا رو خریده ای نه سند رو. اشکالی ندارد، اونجا هم شما سهام رو خرید و فروش میکنی، نه خود گواهی سهام رو، بورس رو. سهام کالا که در وجود دارد شما اون سهام رو خرید و فروش میکنی، یعنی مشارکتی که این شخص، درصد مشارکتی که در اون زمین خونه برج کارخونه دارد، او درصد مشارکت رو شما خرید و فروش میکن. خب یعنی خود سهام را، نه کاغذ سهام را. اینجا این کاغذ مالیت ندارد، ولی خود اون کالایی که این کاغذ حکایت از آن میکند اون مالیت دارد و قابلیت خرید و فروش دارد، و حتی قابلیت این که بانک بگذارید و وام بگیرید هم دارد. اینم داستان گواهی سپرده کالا که در بورس قابلیت خرید و فروش دارد خود کالاش. تا انشاءالله مطلب بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.